أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما درس 15 تاریخ 19/3/99 روز دوشنبه تحت عنوان فلسفه بلا و بیماری در اسلام و سابقه بلا. از روایات معصومین و آیات کریمه قرآن استفاده می شود عذاب و بلا و قحطی و خشکسالی از آغاز خلقت آفرینش وجود داشته است. سدیر میگوید شخصی از امام صادق علیه السلام درباره این آیه سوال کرد و قالوا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم. قوم سبع گفتند خدایا بین سفرهای ما دوری بینداز، و آنها یعنی قوم سبع به خودشان ستم کردند. ماجرای عذاب و کفران نعمت قوم سبع این گونه گزارش شده است. سبع سرزمین یمن یا منطقه از آن سرزمین و یا نام پدر اعراب یمن هست. خداوند متعال دو باغ بزرگ با سدی عظیم و روزی زیاد به آنها عطا فرمود و فرمودن شوگزار خدا باشید، و این دو شهر از دزدان، ظالمان، از آفات، بلاها، از خشکسالی و قحطی، ناامنی، وحشت و حتی گفته می شود از حشرات موذی پاک و در امان بود. این سرزمین سبع هوایی پاک، نسیمی فرحزا داشت و سرزمینی حاصل خیز و درختانی پربار و از نظر نعمت، نعمت معنوی، غفران خداوند باز شامل حال اونها بود. هم از لحاظ دنیا هم از لحاظ آخرت در آسایش بودند و مشمول عذاب الهی واقع نمی شدند. سرزمینشون رو خداوند مبتلای به بلا نمی کرد. اما متاسفانه به تعبیر قرآن کریم فاعرضوا، یعنی اعراض از این همه نعمتهای الهی کردند. اینجا بود که خداوند مجازاتی سخت و طاقت فرسا رو شامل حال اونها ساخت و سیلاب و موشه های صحرایی همه رو فرا گرفت که بر اثر رخنه در این سدی که در همون سرزمین سبع بود مایه ویرانی آن شدن این موشها. و بعد از اون قرآن عاقبت این سرزمین رو با این همه میوه و نعمتهای گوناگون تبدیل به میوه‌های تلخ، درختان بی مصرف، شوره گز و مقداری درخت سدر به اصطلاح همون سدری که خودمون میگیم مبدل ساخت. سوره مبارکه سبع آیه 16 و آیه 18 و آیه 19 بیانگر شرح حال قوم سبأ هستش. بین شهرهاشون فاصله کم و در راه هم امنیت از دزدان و راهزنان برقرار بود و بین شهرها آبادی بود، امنیت کامل. ولی اونا گفتن که پروردگارا میان سفرهای ما دوری بیفکن، و اونا با این درخواست از خودشون به هر حال سر به نعمت کردن و به خودشان ستم نمودن. این داستان عبرت انگیز در قرآن کریم برای این است که خداوند به ما درس عبرتی بدهد و واقعیت هم داشته، نه اینکه فقط یک مثالی باشد و خدا جمعیتشون رو متلاشی ساخت و بعد از آن میگوید که این نشانه و عبرتی است برای هر صابر و شاکر، کسی که در مقابل سختی ها صبر میکنه و شاکر نعمت های خداست. علت این که قوم سبأ میگفتن بین سفرهای ما رو فاصله و دوری قرار بده این بود که آبادی ها بین شهرها اینها به هم متصل بود و اغنیا و ثروتمندان مایل نبودن افراد کم درآمد به راحتی بتوانند مثل اونها بین شهرها سفر و رفت آمد کنند. اونو برای خودشون یه امتیازی میدانستن، سفر رو از افتخارات خودشان به حساب می آوردن، یا نه نعمت و اون فراوانی به قول ما به سرشون زده بود، مثل بنی اسرائیل که از من و سلوا دو غذای آسمانی سیر شدن، ناسپاسی کردن و تقاضای پیاز و سیر و عدس و از اینها از خدا داشتن. اینا هم نظیر قوم بنی اسرائیل شدن. احتمال سوم این که اینا راحت طلب شده بودن و دیگه حاضر به مسافرت برای استفاده از مراتع تجارت، زراعت و امثال اینها نبودن، لذا از خدا درخواست کردن همیشه در وطن بمانند، فاصله زمانی سفرشان زیاد باشه. این احتمالات راجع به باعث بین اسفارنا در تفاصیل آمده. در پایان قرآن کریم می‌فرماید ان فی ذلک آیات لکل صبار شکور. در این کفران نعمت یعنی آسایش، امنیت، رفاه، فراوانی، در همه اینها نشانهای عبرت برای هر صابر و هر شکرگزاری است، که این جمله در واقع پیامش اینه که هم در بلا و هم در دفاع، هم در صحت و سلامتی و هم در مرض ما باید صابر و شاکر باشیم تا کفران نعمت باعث سلب اونها نشود. امام صادق علیه السلام طبق روایت اصول کافی جلد دوم باب الذنوب حدیث 23، در اون حدیثی که در آغاز عرض شد فرمودن که قوم سبأ قومی بودن که آبادیاشون به هم اتصال داشت، مربوط بود، به طوری که اینا همدیگر رو می دیدن، همدیگر رو مشاهده می کردن و فاصله چندانی بین اونها وجود نداشت. این گزارشی است که امام صادق از وضع و حال قوم سبأ می ده. نهرها جاری بود، اموال ظاهر و روشن و آشکار بود. فکفروا نعم الله، اما متاسفانه نعمتهای خدای عز و جل رو ناسپاسی کردن و عافیت و سلامتی رو به دست خودشان تغییر دادن. خداوند هم نعمتشون رو تغییر داد و ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. امام صادق استشهاد به این آیه کریمه فرمودن در سوره مبارکه رعد آیه 11 که در واقع خداوند سرنوشت خوب یا بد، این آیه تفسیرش اینه، چه سرنوشت خوب چه بد هیچ قومی خدا سرنوشتشون رو عوض نمی کنه تا خودشان یه تغییری در این سرنوشت ایجاد بکنن. یعنی اگه اینا در ناز و نعمتن ممکنه به دست خودشان این رو تبدیل به سختی بکنن، اگر در سختی و در زحمتن باز ممکنه تبدیل به آسایش و آرامش بکنن. این تغییر سرنوشت چه مثبت چه منفی دست خود افراده. و طبق آیات کریمه و همچنین این حدیث خداوند بر اونها سیل عرم رو فرستاد. حالا عرم رو بعدن میگیم، بعضی حتی تفسیر کردن به سیل به اصطلاح موشها که اینا رفتند و سدی که مانع از سیل و تخریب بود سوراخ کردند و اون آبادی از بین رفت. قرآنم میگه ما برای اونها سیل عرم رو فرستادیم، آبادیاشون متفرق شد و اموالشون رو خدا به واسه گناهانشون نابود ساخت و به جای اون دو باغ بزرگی که برای قوم سبع بود که پر از محصول و پر از میوه ها، خدا او رو تبدیل کرد به درخت تلخ و شوره گز و درختان بی میوه بی حاصل. بعد از آن خدای عز و جل می فرماید ذالک جزیناهم بما کفروا، ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور. یعنی ناسپاسی اونها رو ما این گونه کیفر دادیم، مگر ما جز ناسپاسی رو کیفر خواهیم داد؟ یعنی کیفر ما ابتدایی نیست، از باب مجازاته، به دست خود افراد این کیفر حاصل میشه. همونطوری که در سوره مبارکه انفال آیه 25 خداوند متعال میفرماید واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه واعلموا ان الله شدید العقاب. یعنی از فتنه بترسید که تنها به ستمکاران شما نمی رسد و بدانید، حتما هم بدانید که خداوند عذاب شدید و سخت دارد. خب این آیه کریمه در واقع هشدار میده به عدم پذیرش اون دعوت حیات بخش خدا که قبل از این آیه هستش، دعوت پیامبر که فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سوره مبارکه انفال آیه 24. یعنی اجابت کنید خدا رو، دعوت پیامبر رو، وقتی که شما رو برای امر حیاتی فرا میخونه، دعوت به ایمان میکنه، دعوت به بندگی میکنه. و فتنه ای که باید طبق این آیه وتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه ما ازش پرهیز بکنیم، به معنای همون بلا و معصیت و عذابه. یعنی کاری بکنیم که به بلا نیفتیم، کاری بکنیم که و عذاب و مصیبت سخت خدا گرفتار نشیم. و بلاهای اجتماعی همگانی دامنگیر نشه. در واقع خاصیت حوادث اجتماعی چنینه، وقتی که جامعه در ادای رسالت خود کوتاهی میکنه یا مرتکب خلاف و معصیت میشود، طوفان حادثه اون حادثه سخت بیگناه و گناهکار رو از بین میبره و در بر میگیره. فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. چرا؟ چون افراد جامعه نه تنها موظف به وظایف فردی هستن، بلکه موظفن که دیگران رو هم به انجام وظایف دینی وادار بکنن. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. از منکرات معصیت ها هم دیگر رو نهی بکنن، تواصی به حق داشته باشن، و اگه بیگناهان که قدرت دارن سکوت بکنن، در سرنوشت بدان ند خداوند سهیم و شریکن. درسته اینا گناهکار نیستن، ولی می توانستن مانع بشن، نه کنن، به هر شکل سکوت کردن، اینا سهیم در گناه به حساب میان و خدا نکرده بلا دامن اینها را میگیره. چنانچه در حدیث معروفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخوانیم: ان الله عز و جل لا يعذب العامه بعمل الخاصه. خدای عز و جل هیچ وقت عموم مردم رو به خاطر یه سری افراد خاص که مرتکب خلاف و گناه میشون عذاب نمی کنه، حتی یرالمنکره بین زهرانیه هم، یعنی منکر رو در پیشاروی خودشون ببینن ای کمایی بیگناها، و هم قادرونن، در حالی که اینا قدرت دارن، توان دارن، ان یونکروهو که او رو نهیش کنن، انکارش کنن. و اضافه الوزالک عذب الله الخاصة والعامه. تفسیر المنار جلد نهم صفحه 638 روایت رو نقل میکنه، و همچنین دارالمنصور جلد دو صفحه 302 که ترجمهش اینه: خداوند متعال هرگز عموم مردم رو به خاطر عده خاص عذاب نمی کنه. عل خدا اینجوره که ای کار نمیشه، مگر اینکه منکرات در میان مردم آشکار بشه. اینا هم توانایی بر این کارو من او داشته باشن، اما سکوت کنن، بی تفاوت باشن، یا حتی راضی به آن بشن. چه بسا افراد بالاتر از این میبینی که خوششون هم میاد تو جامعه خلاف و گناه و معصیت باشه، و در این موقع است که خداوند او گروه خاص به اصطلاح بیگناه رو به گناه اون عموم در حقیقت مجازات میکنه و اونا مشمول عذاب قرار میگیرن. پس واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، یعنی فقط به عده خاص این نمیرسه، بلکه به عموم هم که سکوت میکنن شامل میشه. در این سوره که عرض شد، بعضیا این دار و البته لای زائده گرفتن، گفتن دا توصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، یعنی فقط او گناهکارا رو میگیره. لا توصیبن یعنی وتقوا فتنتن توصیبن الذین ظلموا. خب این که دیگه گفتن نداره و این حرف ناصحیحیه که ما بگیم لا زائده. اونا نتونستن آیه رو خوب تفسیر کنن، ولی ملاحظه کردید که امام صادق طبق روایت به خوبی آیه رو تفسیر فرمود و حتی استشهاد کرد، حالا یا صریحاً یا تلویحاً. پس این حرف درستی نیست که ما بیم بگیم که بله لا زائده، چون آیه در صدد تهدید و تخبیف کسانی است که بی تفاوت از کنار معاصی و ظلم ظالمان میگذرن و این آتش خشم الهی است که وقتی شعله ور شد در حقیقت مثل همین آتش های دنیایی است که پرش همه رو میگیره و شامل میشه. خب من در پایان، چون جلسه کلام ما جلسه آخره، حالا ممکنه بعدن به خصوص رو شروع کنیم، به اطلاع خواهد رسید و یک بررسی تاریخی بکنیم، برگردیم به سابقه بلا، ببینیم این بلاهای ناگهانی، این مثلا مریضی ها، این مردن ها مثل کرونا، اینها که ممکنه پیش بیاد، این در به اصطلاح سالهای پیش هم جاهای سابقه داشته یا نه. در اواخر جنگ جهانی اول، تقریبا یک قرن پیش، پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 میلادی، سرزمین ایران ما شمالش از سوی نیروهای روسیه تزاری و بلوشیک‌های شوروی سابق، اینا میگن از طریق عشق‌آباد و باکو، و این از ناحیه شمال بود. از ناحیه جنوب ایران به وسیله نیروهای انگلیسی و هندی، همین هندوستان در 400 سال که مستعمره انگلیسی ها بود اشغال شد. یعنی ایران رو هم از ناحیه شمال هم از ناحیه جنوب در حقیقت اشغال کردن، و این اشغال در شمال و جنوب ایران واقع شد و ایران در حقیقت در ید قدرت اونها قرار گرفت، و این قبل از حکومت پهلوی بود، در سالهای پایانی سلسله قاجاریه اتفاق افتاد. اشغال ایران از سوی فاتحان جنگ جهانی اول تا چند سالی ادامه داشت و نهایتاً رضاخان انگلیسی و اون دیکتاتور رو و به هر حال همه سابقش رو میدانید، ایشون حالا به هر شکل به سلطنت قاجاریه پایان داد و بعد از آن دیگه نیروهای اشغالگر انگلیسی یا شوروی اینا متوجه کشورهای دیگه شدن و ایران رو ترک کردن. در این دوران چندین ساله، علاوه بر پیامدهای اشغالگری قبل از قبیل غارت و فقر و قحطی و ناامنی و اینها، یه سری بیماری های واگیر و مصری هم مثل همون آنفولانزا که میگن از اسپانیا اونجا اومد و وبا، حسبه، اینا به هر حال متوجه ایران شد. این آسیب واگیر بود، خیلی ها رو گرفت و دیگه خب مردم هم میبایست که در همین رنج و زحمت بمونن. فصل مثلا فرض بکنید سرما بیاد، بیماری برطرف بشه، و اگر یه نوع بیماری بود گرما بیاد، این تبدل وجود داشت، بعد این بیماری رو تحمل میکردن. هنگام شروع یا شیوع بیماری ها، اونجوری که گزارش شده در سایت ها، مردم تهران به شمال شهر و مناطق مرتفع میرفتن، حتی میگن زنان اینا اولاسبار، فرزند به دوش در آغوش، و مردم با پای برهنه از خانه‌های خودشون آواره میشدن و گروه گروه میمردن، جان میدادن. چون اون زمان نه وسیله ارتباطی با خارج بود، نه امکانات، مثل حالا که انبوه دکترها هستن، امکانات، دارو، درمان، بیمارستان، به همدلله تجهیزات پزشکی، همکاری‌های همه جانبه علما، مردم، بزرگان وجود نداشت، و حتی بعضی از سالمندا به نقل از پدران خودشون از آن دوران سیاه که پدرانشون نقل میکنن، میگوین که شیوع بیماری های واگیر چه بسا تا یک سالم ادامه داشت و در تهران تنها روزی صدها نفر جان میدادن. این حالا طبق یک سایت تابناک، اینجا ما یه خلاصه عرض کردیم خدمت شما. یه سریم به کتابای تاریخی بزنیم که این حوادث بیماری و بلا رو چه بسا ما در کتب تاریخی اهل سنت بیشتر مشاهده میکنیم از کتب معتبرشون، مثل البدایه و النهایه در سال 18 هجری 640 میلادی در زمان خلافت عمر ابن خطاب. میگن تا اون امواس با عین و سین که از روسای به همین نام در فلسطین آغاز شد، این تا اون همه سمت شامات رو گرفت و جمع زیادی از مسلمانان رو کش و به گزارش طبری در تاریخ طبری 25,000 بنابر برخی گزارش ها 30,000 از مسلمان ها در این تا اون نابود شدن، که عده‌شون هم از صحابه بودن، از تابعین بودن، اینا از بین رفتن، از جمله ابو عبیده جراح، معاذ بن جبل و یزید ابن ابی سفیان، سهیل ابن عمرو، ابو جندل، زرداد، حتی او سالو میگن آمر رماد، یعنی سال خاکستر نامیدن، چون بشریت میگن خیلی خسارت دید، دی حساب اینگونه عنوان شد. اینم در تاریخ طبری و البدایه و النهایه آمده. ابن حجر عسقلانی ایشون هم در کتاب خودش میگوید که در بیماری طاعون سال در حقیقت بعد بشود که همین تقریبا تاریخی که گفتیم 18 هجری و یه مقدار بعد از اون، ایشون تعبیر داره هزاران مسلمان مردند که از وجود الحمال للموتا و غسالیهم، که وجود کسانی که مرده ها رو هم کنن به قبرستان، به غسالخونه، و همچنین هایی که مرده ها رو غسل بدن خیلی کم شد. و من یحفر القبور، کسایی که قبر بکنن. این وضعیت پیش آمد، یه دوران بسیار سخت و مشکلی بود. اما شوارع فکانت فیها کالقطارات، خیابونا میگه مثل قطار همطور مرده هم میکردن، یخلو بعضها بعضا و حرکت میدادن به سمت گورستانها. اینو ابن حجر عسقلانی در کتاب انباء الغمر به انباء العمر فی التاریخ به این عنوان آورده. همچنین در صحیح بخاری، روایت شده از ابوالاسود در زمان عمر ابن خطاب، میگه که آمدم مدینه در آن مرضی که وارد شده بود بر مردم و مردم خیلی در اون مریضی میمردن، منم کنار عمر نشسته بودم، در حالی که جنازه ها پی در پی پشت سر هم از مقابل ما برده می شد. باز همین ابن حجر عسقلانی می نویسد در سال چهارم جماد الاولا در سال 833 عده مرده ها فقط در قاهره هر روز به 2000 می رسید، 2000، و مرگ و میر در ممالک سلطان واقع شد تا اینکه هر روز از 50 نفر زیادتر می شد، که روزانه به 550 نفرم چه بسا نماز می خواندن، دفن می کردن، گاهی گورا دست جمعی بود در سودان جای دیگه این بلاها سابقه طولانی داشته. خب این آمار تکندهنده و جهانی نشون میده که نظیر همین کرونای امروز این بلا و بیماری گسترده جهانی بوده و چند سال یه بار ممکنه خدا نکرده واقع بشه، که البته در بحث‌ها گفته شد عوامل طبیعی مادی اینا دخیله، عوامل غیر مادی مثل گناه، مثل معصیت، خشم پروردگار، تنبیه، امتحان، اینا همه عوامل هستن دخالت داره و در واقع نمودی از قهر و غضب و خشم خداوند عالمیان، اونم به صورت یک مقطع زمانی خاص که یک موجود کوچک، یک سلول حقیر ممکنه انسانهایی رو از پا در بیاره و اونو قدرت مهار کردن او رو نداشته باشن. و من استشهاد کنم به قرآن کریم، می فرماید یا ایها الناس ضرب مثلون، یه مثلی برای شما زده شد، فسمعوا له، به این مثال دقت کنید، فسمعوا له، گوش بدید، ان الذين تدعون من دون الله، کسانی که غیر خدا رو میخوانند و به غیر خدا دل بستن، لن یخلقوا ذبابا، حالا این کسان یا او بت‌ها اینا نمیتونن حتی یک ذبابی رو، یک مگسی رو خلق بکنن، انسان‌ها قادر نیستن، ولو اجتمعوا له، هرچند همه دست به دست هم بدن یه مگس رو تولید کنن، و این یسلبهم الذباب، و اگر همین مگس یه چیزی از دست اینها رو بود، شیئاً لا یستنقذوه، نمیتونه از دستش بگیرن. بعد خدا میگه ضعف الطالب بل مطلوب، همون طلب کننده که یه انسان باشه و اون مطلوب که مگس باشه، اینا هر دو ضعیفن. و ما قدر الله حق قدره، و متاسفانه حق خدا رو اونجوری که باید و اونجوری که شاید کسی نشناخت و خدا به اندازه حقش احترام نشد، بندگی نشد. و در پایان می‌فرماید که خداوند قوی و شکست ناپذیر است، ان الله لقوی عزیز. سوره مبارکه حج آیه 73 و 74. بله، به هر حال این نمونه‌ای از قدرت مطلقه پروردگاره که اگر جلوه بکنه هیچ قدرتی نمیتونه با او مقابله بکنه، الا اینکه انسان به ظاهر قدرتمند امثال اینا، که باز هم باید در مقابل قدرت بیکران خدا اظهار عجز و ناتوانی بکنه و از خود خدا در هر حال با زاری، با تذلل، با توجه، با توسل، البته از اون طرف با تلاش و عالیت برای هم کشف و هم نابودی مثل همین ویروس منحوس کرونا و غیره، انشاءالله سلامتی به جامعه برگردد. و من در پایان اون دعای معروف حضرت ابوذر غفاری رحمت الله تعالی علیه رضوان الله تعالی رو عرض می کنم که در اصول کافی اومده، یه وقتی اون دهیه کلبی که حضرت جبرئیل به صورت اون در اومده بود داشت با پیغمبر صحبت می کرد و ابوذر آمد رد بشه، دید پیغمبر مشغول صحبته رفت. بعد جبرئیل گفت که این ایشون ابوذر اگر به ما سلام میکرد ما سلامش رو جواب میدادیم. و پیغمبر فرمود جناب ابوذر یه دعایی داره که این دعا در آسمان معروفه، من که رفتم پیغمبر از او بپرس بگو دعا چیه. دعا اینه، همه حفظ کنیم، هم برای دفع بلا خوبه، هم برای اینکه شاکر سلامتی باشیم. در اصول کافی جلد دوم صفحه 587 باب دعا و باب دعوات این روایت آمده: اللهم انی اسألک الامن و الایمان بک و التصدیق بنبیک و شکر علی العافیه و الغنا عن شرار الناس. خب ترجمه اینه: اللهم انی اسألک الامن و الایمان بک، یعنی خدایا از تو درخواست دارم امنیت رو، ایمان به خودت رو. دو چیزی که امنیت که خیلی مهمه، ایمان و اعتقاد راسخ، و تصدیق به نبی یک، پیامبرت رو تصدیق کنم، باور کنم. و عافیه من جمیع البلا، از هر بلا و گرفتاریم معاف و در امان و سلامت باشم. و شکر علی العافیه، خب حالا خدا این عافیت رو داد، ولی شکر این عافیت مهمه، شکر بر عافیت. و غنا عن شرار الناس، به من نصیب کن هم شاکر باشم در مقابل این امنیت، در مقابل این سلامتی، و همین که غنای از شرار الناس، از بدان مردم من بی نیاز باشم، کارم به جای نرسه که خدای ناکرده بخوام به انسانهای شرور رو بزنم، چیز ازشون درخواست کنم، از انسانهایی که قابل نیستن خودم رو کوچک کنم، شخصیتم رو، عزتم رو. خداوند انشاءالله عواقع به امور همه ما رو ختمی به خیر بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.